رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
خبرگزاری ایرنا از بازداشت عبدالرؤوف جانشین عبدالملک ریگی خبر داد. یک کشتی باری ایران به دلیل بدهی در هنگ کنگ توقیف شد. محمود احمدی نژاد از تشکیل دولت جدید عراق استقبال کرد. ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. بهترین درودها رو تقدیم شما میکنیم در مجله نیمه شب از رادیو فردا. چند ثانیه است که وارد آدین بامداد سوم دی ماه شدیم. رضا جمالی هستم، ارائه دهنده این مجله که حاصل کار دیگر همکارانم در بخش‌های مختلف خبری است. اما قبل از هر چیز به سراغ خبرها میریم با اجرای همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، عبدالرؤوف جانشین عبدالملک ریگی رهبر پیشین گروه جندالله دستگیر شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به طور خلاصه گزارش داده که نیروهای امنیتی پاکستان در عملیاتی موفقیت آمیز عبدالرؤوف ریگی را دستگیر کردند. عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله 30 خرداد ماه گذشته در زندان اوین به دار آویخته شد. وی در دادگاه انقلاب تهران به جرم محاربه و فساد فل ارز به اعدام محکوم شده بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود عبدالملک ریگی را در فرودگاه دبی شناسایی و در فضای ایران در مسیر قرقیزستان دستگیر کرده است. برادر عبدالملک نیز چندی پیشتر در تهران اعدام شده بود. در خبری دیگر، مقام‌های هنگ کنگ کشتی باری مرتبط با کشتیرانی ایران را به دلیل بدهی صاحبان آن به چند بانک اروپایی توقیف کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشتی باری حمل کانتینر که با پرچم کشور مالت در حرکت بود، روز چهارشنبه و پس از شکایت 4 بانک به خاطر عدم پرداخت 268 میلیون دلار متوقف شد. به گزارش روزنامه چینی ساوت چاینا مورنینگ پست، این کشتی پیشتر در 23 آبان نیز به دلیل اختلافات مالی با چندین بانک اروپایی در جنوب چین متوقف شده بود. این روزنامه می‌افزاید که این کشتی سپس از سوی مقام‌های هنگ کنگ در آب‌های کشور متوقف شد و اکنون در جنوب شرق جزیره لامایی هنگ کنگ کنار گرفته است. در خبر دیگر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در دیدار با جلال طالبانی همتای عراقی خود تشکیل دولت وحدت ملی عراق را تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شامگاه پنجشنبه در پایان اجلاس اکو در استانبول، آقای احمدی نژاد اعلام کرد که از درخواست عراق برای پیوستن به سازمان اکو حمایت می‌کند. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق نیز در این دیدار گفت جمهوری اسلامی پیوسته و با بی‌حاشیه در واقع ملت عراق را یاری داده است. 11 اجلاس سران عضو اکو که از چهارشنبه در استانبول ترکیه آغاز شده بود، شامگاه پنجشنبه به کار خود پایان داد. آقای جمالی،
با تشکر از همکارم حسین قویمی برای ارائه خبرها. اما حالا ببینیم که در نیم ساعت نخست مجله نیمه شب رادیو فردا چه چیزهایی وجود داره. کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد در حاشیه نشست سران کشورهای عضو اکو در ترکیه و اظهارات تازه رئیس جمهور ایران.
اقتصاد ایران بسیار مستحکمه و دشمنان ملت ایران ضعیف‌تر از اون هستن که بتونن آسیبی به ملت ایران وارد کنن.
مقام‌های آمریکایی میگویند که تحریم‌های تازه علیه سپاه پاسداران و بخش کشتیرانی ایران حکومت ایران رو در فشار و تنگنا قرار داده. گزارشی در این رابطه تقدیمتون می‌کنیم. در ادامه گزارشی داریم از واکنش‌های دولت‌ها و نهادهای فرهنگی اروپا به محکومیت و محرومیت جعفر پناهی، سینماگر ایرانی. اما اختلاف نظر یکی از مراجع تقلید در قم با اظهارات و سخنان اسفندیار رحیم مشایی درباره موسیقی و تحلیل یک کارشناس از اختلافات جدید پیش آمده میان دولت و بعضی از مراجع.
موضعی که برخی از دولتمردان کنونی درباره موسیقی اتخاذ کردند با این توقع فقیهان سازگار نیست.
و در پایان این مجله هم نظر کارشناسی یک اقتصاددان رو خواهیم داشت از تصمیمات تازه دولت ایران برای کم کردن ساعات کار کارمندان و جبران اون از طریق دورکاری در منزل.
هزینه این امان نظارت برای این که مردم چجوری در خونه کار میکنن بالا نباشه.
همه این گزارش ها رو یک به یک و در طول حدوداً 30 دقیقه تقدیم شما میکنیم و بعد از اون هم نیم ساعت دوم برنامه رو معرفی خواهم کرد. اما نخستین گزارش تحلیلی ما، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران طی یک نشست خبری در استانبول ابراز امیدواری کرد که نشست آینده گروه 5 به اضافه 1 و ایران در این شهر باعث پیدایش فضای تعامل بین طرفین شود. آقای احمدی نژاد در این نشست خبری سیاست‌های هسته‌ای ایران را تکرار کرد و کشورهای غربی را مورد انتقاد دوباره قرار داد و گفت ایران از تحریم‌ها هراسی ندارد. همکارم مراد ویسی گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد نشست خبری خود در ترکیه را مانند اکثر سخنرانی‌های خود با نصیحت اخلاقی جهانیان و از جمله کشورهای غربی شروع کرد.
شعارهای زیبای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر
انسان حقلاره
منجر به سخت‌ترین و پیچیده‌ترین
زور و دیکتاتوری‌ها،
جنگ‌ها،
savaşlara،
کشتارها،
ölümlere،
اشغالگری‌ها،
işgallara
و بزرگترین توهین‌ها به شخصیت و کرامت انسان شد.
پس از آنکه خبرنگاران اجازه یافتند سوال‌های خود را از محمود احمدی نژاد بپرسند، موضوع پرسش بسیاری از آنها پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات پیش روی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در استانبول بود. محمود احمدی نژاد در پاسخ به این سوالات گفت:
حضور ترکیه در مذاکرات در روشنگری و در نزدیک کردن دیدگاه‌ها به هم بسیار مؤثر بوده و امیدواریم نشست استانبول به یک نشست بسیار خوب و ماندگاری تبدیل بشه.
محمود احمدی نژاد همچنین گفت ایران یک کشور هسته‌ای است و نگرش‌ها باید به آن تغییر کنند.
یه راه ادامه مسیر قبلی است. نتیجه اون معلومه. خب اونا از همه امکاناتشون استفاده کردن، شکست خوردن. می‌خواستن ما هسته‌ای نشیم. خب ما شدیم. خب حالا سیاست‌ها رو ادامه بدن، می‌خوان چیکار بکنن؟ این مسیر غیر قابل برگشته. پس ادامه مسیر تقابل یه نتیجه بیشتر نداره، اون هم شکست از قبل تعیین شده است. اما راه دوم راه همکاری است. ما فکر میکنیم همکاری و تعامل به نفع هم است. ما پیشنهاد دادیم که در نشست استانبول تقابل تبدیل به تعامل و همکاری بشه.
اما در حالی که محمود احمدی نژاد ترکیه را کشور دوست ایران خواند، خبرنگاری از وی سوال کرد که نظرش راجع به استقرار سیستم دفاع موشکی ناتو در ترکیه چیست؟ و او پاسخ داد:
روابط ایران و ترکیه روابط بسیار مستحکمی است. این روابط یک روزه درست نشده که با یک حادثه آسیب ببینه. ما فکر میکنیم دوران استفاده از موشک و اتم و اینها در مناسبات سیاسی به پایان رسیده. ما نگرانی از استقرار موشکی در هیچ جای دنیا نداریم. با موشک نمیشه جلوی انتشار فکر و اندیشه رو گرفت. با موشک نمیشه جلوی انتشار فرهنگ رو گرفت. اما چون اونا اندیشهشون مادی، سطح فکرشون اونقدر کوتاهه که افق بلند اندیشه و فرهنگ رو نمیتونه ببینه. به همین خاطر فکر میکنن با موشک میشه جلوی انتشار عطر خوش اندیشه و فرهنگ انسانی رو گرفت. ما نگرانی نداریم و اینا تأثیری در روابط ایران و ترکیه نخواهد داشت.
محمود احمدی نژاد همچنین هنگامی که سوالات به موضوع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران کشیده شد، گفت:
تحریم چی هست اصلا؟ تحریم اصلا نمنده، آردان گلفته. تحریم اصلا در ایران مفهوم نداره، برای اینکه اقتصاد ایران بسیار مستحکمه و دشمنان ملت ایران ضعیف‌تر از اون هستن که بتونن آسیبی به ملت ایران وارد کنن.
محمود احمدی نژاد این باور را که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به نگرانی‌های ایران درباره تحریم‌های بین‌المللی برمی‌گردد رد کرد.
متناظر با نیازهای داخلی ایران هست و هیچ ارتباطی با موضوع تحریم‌ها نداره. البته اون کسانی که فکر می‌کردن با تحریم می‌تونن آسیبی به ملت ایران وارد کنن، وقتی میبینن بزرگترین طرح‌های تحول اقتصادی در همین شرایط به خوبی داره اجرا میشه، ناراحتن، عصبانین، شایعاتی درست میکنن، حرفهایی میزنن. نه خیر، خیالشون راحت باشه، هیچ ارتباطی به تحریم نداره.
رئیس دولت دهم همچنین با وجود قطع روابط ایران و گامبیا و نیز فراخوانده شدن سفیر سنگال از تهران هر نوع تنش در روابط ایران با کشورهای افریقایی را رد کرد.
سیاست ما در آفریقا سیاست بسیار روشنی است. ما دوست ملت‌های آفریقا هستیم. روابط ما با کشورهای آفریقایی روابط بسیار عمیق، روابط بسیار دوستانه است. یک سوء تفاهمی که در یه جا به وجود اومد، متاسفانه بعضی رسانه‌های کم توجه یا هدایت شده توسط دشمنان ما از مغرب زمین بی جهت مسائل رو درست کردن که اینا ریشه نداره، واقعیت هم نداره و انشالله برطرف میشه.
مصاحبه خبری محمود احمدی نژاد بعد از نشست مشترک علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت خارجه ایران، با وزیر خارجه ترکیه و نیز نشست سه جانبه صالحی با وزرای خارجه آذربایجان و ترکیه برگزار شد. موضوع اصلی نشست صالحی با احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات آینده ایران و گروه 5+1 در ترکیه بود.
گزارش همکارم مراد ویسی رو میشنیدیم از نشست خبری محمود احمدی نژاد در حاشیه اجلاس سران اکو در ترکیه، که آقای احمدی نژاد در این کنفرانس خبری به موضوع گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5+1 و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره‌هایی داشته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما محافل مطبوعاتی آمریکا از قول مقام‌های این کشور می‌گویند که تحریم‌های جدید علیه سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی این دو بازوی مهم حکومت ایران را به شدت در فشار و تنگنا قرار داده است. در همان حال تعداد قابل توجهی از سیاستپیشگان آمریکایی در تلاشند تا سازمان مجاهدین خلق را به عنوان یک گروه مخالف در برابر دولت ایران از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا خارج کنند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
محافل مطبوعاتی از قول مقام‌های ارشد دولت آمریکا می‌گویند که سیاست تشدید تحریم‌ها علیه دولت ایران نشانگر آن است که ایالات متحده و شریکانش برای واداشتن جمهوری اسلامی به اتخاذ سیاستی جهان‌پسند در زمینه فعالیت‌های اتمی آرام نخواهند نشست و حتی به هنگام انجام گفتگوها با تهران هم به اعمال فشار ادامه خواهند داد. وال استریت جورنال روز پنجشنبه نوشته بود که دولت اوباما معتقد است سپاه پاسداران نیروی اصلی پشت سر فعالیت‌های اتمی و برنامه‌های موشک‌های بالستیکی ایران است و بسیاری از سازمان‌های مالی و نهادهای بانکی و حمل و نقل دریایی و هوایی را به این منظور کنترل می‌کند. وال استریت جورنال به تحریم‌های بیشتری هم که روز سه‌شنبه گذشته از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه سپاه پاسداران و کشتیرانی جمهوری اسلامی اعلام شد، اشاره کرده است. محافل مطبوعاتی می‌گویند که سیاست جهانی به سوی یک تصمیم‌گیری جمعی در قبال حکومت ایران حرکت می‌کند. برخی از مطبوعات مکتوب هم به نقل از دنی ایالون معاون وزارت خارجه اسرائیل نوشتند که طی چند هفته آینده تصمیم‌های تازه‌ای در مورد بحران ایران اتخاذ خواهد شد که پیامدهای احتمالی آنها حساس و اضطراب‌آمیز خواهد بود. در این زمینه جزئیاتی گفته و منتشر نشده، ولی در واشنگتن تلاش چشمگیری صورت می‌گیرد که سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا خارج شود و به عنوان یک سازمان مخالف دولت ایران مورد پشتیبانی قرار گیرد. نام‌های آشنایی در عرصه سیاست آمریکا مانند رودولف جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، و تام ریج، وزیر امنیت داخلی در کابینه جورج بوش، به دولت پرزیدنت اوباما اصرار می‌ورزند که سازمان مجاهدین خلق را از فهرست تروریست‌ها خارج کند. این سازمان 13 سال است که از سوی وزارت خارجه آمریکا در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دارد. بیش از 100 عضو مجلس نمایندگان آمریکا نیز در این زمینه نامه‌ای را امضا کرده‌اند که قرار است در دور جدید قانون‌گذاری آمریکا در صحن مجلس نمایندگان مطرح شود.
گزارش نادر صدیقی بود از اظهارات مقامات آمریکایی درباره تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران.
وقتی فهمیدم بنزین شد 700 تومان، خیلی خوشحال شدم.
عرض میکنم که این ترس سیاسی است و نه اقتصادی.
رفتن کردن یاران خیلی به نفع مردمه.
دوراندیشی اقتصادی یا تیر خلاص اقتصادی. این هفته خبر چند برابر شدن قیمت‌ها و آغاز هدفمندی یارانه‌ها بزرگتر از اون بود که یک ساعت ششم رو بهش اختصاص ندیم. وعده ما شش عصر جمعه با شما و کارشناسان مستقیم و بی‌واسطه.
آقا سلام علیکم به این آقای امین نجات برسونید، بگین کار خیلی خیلی خوبی کردین. من تصمیم گرفتم از فردا سوار الاغ یا اسب بشم، بهتره.
محکومیت جعفر پناهی، کارگردان نام آشنای سینمای ایران، به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی با واکنش دولت‌ها، جشنواره‌ها، نهادها و جوامع فرهنگی و هنری اروپا روبرو شده. نمونه ای از این واکنش‌ها رو در گزارش همکارمان شهرام میریان می‌شنویم.
در پی صدور حکم زندان علیه جعفر پناهی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی در تهران، جشنواره جهانی فیلم در برلین از نخستین نهادهای هنری بود که لب به اعتراض گشود. این جشنواره پیش از صدور این حکم، جعفر پناهی را به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران 61مین جشنواره برلین و یا برلینره برگزیده بود. دیتر کاسلیک، مدیر این جشنواره، حکم 6 سال زندان و 20 سال محروم رومیت از فیلمسازی علیه جعفر پناهی را تکان دهنده خواند و گفت به هیچ وجه حاضر نیست که شخص دیگری را به جای پناهی برای عضویت در هیئت داوران برلینه برگزیند. کارلو ویواری، جشنواره جهانی دیگری در جمهوری چک، با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز همبستگی با جعفر پناهی یادآور شد که جامعه فرهنگی و هنری دنیا در مورد محکومیت سنگین علیه پناهی سکوت نخواهد کرد. آکادمی فیلم در آلمان هم که بیش از 1100 سینماگر عضو آن است، محکومیت جعفر پناهی را در ایجاد ترور و وحشت در عرصه هنر در داخل ایران جستجو کرد و از همه اعضای خود خواست با ارسال نامه و ایمیل به سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین نسبت به حکم صادره علیه پناهی اعتراض کنند. دولت آلمان هم ضمن اهانت‌آمیز خواندن حکم 6 سال زندان برای جعفر پناهی، این فیلمساز ایرانی را به خاطر ساخت چند فیلم گذشتهش در ردیف هنرمندانی قرار داد که در برقراری گفتگو میان فرهنگ‌ها سهمی بر عهده داشتند. خانم کلاودیا روت، رهبر حزب سبزها و عضو کمیسیون فرهنگی بوندستاگ مجلس آلمان، هم در اطلاعیه خود نوشته است محکومیت پناهی از قرار معلوم رو به سوی تمامی فرهنگسازان ایرانی و کشاندن آنها در مسیر تبلیغ به سود دستگاه حکومتی ایران دارد. فردریک میتران، وزیر فرهنگ فرانسه، هم احکام زندان علیه پناهی و رسولوف را همزمان محکوم کرد. در همبستگی با جعفر پناهی و محمد رسولوف، یک کمیته جهانی هم از سوی جشنواره‌های جهانی کن، لوکارنو و ونیز و همینطور دو سینماتک در فرانسه و سوئیس برپا شده. گردآوری امضا یکی از هدف‌های اصلی این کمیته است. شماری از سینماگران سرشناس بوسنی هرزگوین هم در بیانیه‌ای احکام زندان علیه جعفر پناهی و محمد رسولوف را غیر متمدنانه و در تناقض آشکار با انسانیت، هنر و آزادی خلاقیت توصیف کرد و خواهان لغو فوری این احکام شده است. شماری چند از چهره‌های سرشناس سینما در دنیا هم از جمله استیون اسپیلبرگ، الیور استون و مارتین اسکورسیزی هم حمایت بیچون و چرای خود را نسبت به جعفر پناهی ابراز کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
روز چهارشنبه هفته جاری، خبرگزاری‌های ایران از اعتراض شدید آیت الله مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید مورد حمایت حکومت ایران، به صحبت‌های اخیر اسفندیار رحیم مشایی خبر دادند. این جدیدترین موضع‌گیری مراجع تقلید شیعه ایران به صحبت‌ها و عملکرد رئیس دفتر رئیس جمهور ایران است. بابک غفوری‌آذر در گزارشی اطلاعات بیشتری درباره اختلاف جدید پیش آمده ارائه می‌دهد.
دو هفته زمان لازم بود تا جدیدترین صحبت‌های اسفندیار رحیم مشایی، چهره هموار جنجالی و خبرساز دولت ایران، با واکنش تند یکی از مراجع تقلید روبرو شود. رئیس دفتر رئیس جمهور ایران در جریان سفر استانی هیئت دولت به استان مرکزی در جمع هنرمندان عراقی گفته بود کسانی که موسیقی را درک نمی‌کنند و نمی‌فهمند می‌گویند موسیقی حرام است. این صحبت‌ها که در نوع خود با توجه به دیدگاه‌های سختگیرانه تعدادی از مراجع تقلید در ایران درباره موسیقی بی سابقه محسوب می شود، ابتدا با سکوت رسانه های داخلی مواجه شد، اما روز چهارشنبه خبرگزاری های رسمی ایران گزارش دادند که آیت الله ناصر مکارم شیرازی بدون نام بردن از آقای رحیم مشایی گفته است که همه فقها بر حرمت موسیقی که آن را لهوی نامیده تاکید دارند و معنی حرف این آقا این است که همه فقها و بنیانگذار جمهوری اسلامی نمیفهمند. آقای مکارم شیرازی در ادامه با نام بردن از دو امام شیعیان، امام باقر و امام صادق، گفته که با این صحبت‌ها در واقع به این امامان توهین شده است. محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن پاریس، درباره علت موضع‌گیری شدید یکی از مراجع تقلید مورد حمایت حکومت جمهوری اسلامی علیه صحبت‌های یک مقام رسمی دولتی این کشور به رادیو فردا میگوید:
توقع فقیهان از دیرباز این بود و هست که در حوزه‌ای که حوزه تخصص اونها محسوب میشه، یعنی داوری درباره بایدها و نبایدهای شرعی، کسانی که اهل این تخصص نیستند اظهار نظر نکنند یا اگر سخنی میگن بسیار ناسازگار با داوری مشهور فقیهان نباشه. موضعی که برخی از دولتمردان کنونی درباره موسیقی اتخاذ کردند، صرف نظر از درستی یا نادرستی اون موضع، با این توقع فقیهان ناسازگار نیست. منتها گرفتاری امثال آیت الله مکارم این هست که از سوی میخوان حرمت دولت رو و رهبری رو نگه دارن با توجه به ارتباط بسیار محکمی که بین دولت کنونی و رهبر جمهوری اسلامی هست، و از طرفی نمیتونن تحمل بکنن که این دولت باب داوری ناسازگار با داوری مشهور فقیهان رو باز بکنه.
از ابتدای آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد در ایران تا کنون علیه عملکرد و صحبت‌های آقای مشایی از سوی چهره‌های شناخته شده دینی ایران موضع‌گیری‌های زیادی صورت گرفته است. با این همه آقای مشایی بدون توجه به این انتقادات به بیان نظرات و دیدگاه‌های خاصش به ویژه در حوزه‌های حساسیت برانگیز دینی ادامه داده است. او حتی در یک سخنرانی از پایان آنچه دوره اسلام‌گرایی مینامید صحبت کرده بود.
دوره اسلام‌گرایی هم به پایان رسیده است. یه انقلاب کردیم در سال 57 که انقلاب اسلامی رو صادر کردیم. اما من جرز میکنم دوره اسلام گرایی هم به پایان رسیده است. معنیش نیست که اسلام گرایی وجود نداره یا رو به نزج نیست. نه، دورهش تمام شده. بگن از دوره اسطوری تمام شده. ولی با اسطوری شما
آقای اکبرین در پاسخ به این پرسش که آیا آقای رحیم مشایی با تعمد هر چند وقت یک بار صحبتی حساسیت برانگیز در حوزه مسائل دینی بیان می‌کند، می‌گوید:
دقیقاً اینطوره. به خاطر اینکه شمع سیاسی دولت کنونی و شمع اجتماعیش این رو فهمیده و احساس کرده که بسیاری از اقشار جامعه کنونی ایران با حکومت دینی و نمادهای دینی بر سر مهر نیستند. به این خاطر که اونچه که بر سر فرهنگ و سیاست و امنیت و اقتصادشون اومده رو در واقع به نوعی مسئولیت ناتوانی دینداران یا فقیهان در اداره حکومت میدونند. به همین خاطر این رو دولت کنونی فهمیده که بقای خودش رو اگر واقعا دوست داره که باقی بمونه، باید اپوزیسیونی از جنس این نارضایتی مردم درست کنه. به گمانم آقای مشایی علم به این که فقیهان از اون ناراضیان سخنی برخلاف میل اونها میگه تا اونها اعتراض بکنن، این اعتراض به گوش مردم میرسه و بسیاری از مردم تصور میکنن که این بار دولت مردی پیدا شده که در مقابل بخشی از نمادهای دینی که مسئول نابسامانی دین و دنیای مردمان ایستاده، در نتیجه ممکنه به او گرایش پیدا کنن و این زمینه حضور او در قدرت رو برای راهای بعدی انتخابات فراهم بکنه.
آقای مکارم شیرازی روز چهارشنبه در ادامه صحبت‌هایش علیه آقای مشایی گفته است که اگر شرایط خاص فعلی کشور نبود، با این فرد طور دیگری برخورد می‌کردیم. این در حالی است که پیش از این هم واکنش‌های تندی نسبت به صحبت‌های آقای مشایی از جانب مراجع تقلید صورت گرفته بود، اما تغییری در عملکرد و نفوذ آقای مشایی ایجاد نکرد.
گزارش بابک غفوری‌آذر بود درباره اختلاف نظر اخیر بعضی از مراجع تقلید شیعه در ایران به سخنان و عملکرد اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران.
از ساعت 6 بامداد تا ساعت 2 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860، ردیف 31 متر برابر با 9520، ردیف 22 متر برابر با 13615، ردیف 19 متر برابر با 15690 و ردیف 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما آخرین گزارش خبری این مجله دولت محمود احمدی نژاد با تصویب و ابلاغ مصوبه‌ای آغاز ساعات کار اداری نهادها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی را تغییر داد. بر اساس این مصوبه زمان آغاز ساعات کار نهادهای نظامی، آموزشی، صنعتی و خدماتی متفاوت خواهد بود. بر اساس بند دیگری از مصوبه هیئت وزیران، ساعات کار در زمانهای دولتی در سازمانهای دولتی و عمومی یک ساعت کمتر خواهد بود. در ازای کم شدن ساعات کار کارمندان دولت، آنان موظف می شوند این کسری کار را از طریق دورکاری و کار در منزل جبران کنند. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با هادی زمانی کارشناس اقتصادی در لندن پرسیده است چه تأثیری انتقال یک ساعت کار از محل کار به خانه می تواند داشته باشد.
بستگی به مقدار زیاد این داره که بهره‌وری کار در ایران چقدر باشه. اگر بهره‌وری پایین باشه به اون صورتی که مردم در ادارات عملاً یک ساعت هم کمتر کار بکنن تأثیر رو کار نخواهد داشتش، خب اون یه حالته که تأثیر قابل ملاحظه رو کار نخواهد داشت، عملاً کم شدن ساعت کار خواهد بود. علاوه بر این به مقدار زیادی به این بستگی داره که چطوری بتونن بر این کار نظارت بکنن، هزینه این اعمال نظارت بر این که مردم چجوری در خونه کار میکنن اون کارا رو تریستوس میکنن اگه بالا نباشه، به مقدار ملاحظات خیلی زیادی بستگی داره که همه اینها جنبه های تجربی داره، چیزی قاعده نظری و منطقی نیستش.
با توجه به اینکه در حال در اروپا کشورهای پیشرفته اینجا و اونجا از این مدل استفاده میشه، یعنی کار در خانه، تجربه‌ای در این مورد در اروپا در دست هست تا چه حد این کارساز بوده و مثبت بوده؟
این کار شروع شده در اروپا، هنوز خیلی گسترش پیدا نکرده، بیشتر در بخش‌های خاصی این کار متداول، مثلا فرض بکنه شما در جاهایی که خط تولید هستش نمیتونید این کار رو پیاده بکنید. در بخش خدمات بیشتر رواج داره، اونم به اون صورت هستش که به خاطر پایین بردن هزینه تولید، برای مثال جاهایی که مثلا فرض بکنید ساختمون خیلی گرونه، به خاطر اینکه اون هزینه اجاره ساختمون رو یا خرید ساختمون رو پایین ببرن، سعی میکنن نفرات بیشتری از راه دور کار بکنن برای پایین بردن هزینه حمل و نقل. از این کار استفاده میکنن، یه تعدادی از کارمندها از راه دور کار میکنن یا در چند روز در هفته، معمولا بر اساس ساعت نیستش، در اساس چند روز در هفته هستش. علاوه بر اون یه روش دیگه هم که به کار برده میشه بهش میگن حالت انعطاف پذیری هستش، به خاطر اینکه مثلا همه فشار روی سیستم حمل و نقل همه در یک ساعت معینی نباشه، مثلا فرض کنید بین 7 و 8 استفاده از خطرها خیلی زیاد باشه، میان یه مقدار به اسم فلکسی تایم زمان بندی کار رو انعطاف پذیر میکنن. بعضیا ساعتی مثلا فرض کنید 9 شروع میکنن تا 5، بعضیا دیگه اجازه دارن مثلا فرض کنید 10 شروع بکنن 6 تموم بکنن، استفاده از سیستم حمل و نقل یه مقدار پخش بشه.
پرسش پیش میاد که چگونگی نظارت بر این ساعات کار در خانه، شما اول بهش اشاره کردید، خب البته در اروپا حتما حساب کتابی داره، آیا در ایران قابل نظارت هست؟
یه مقدار زیادش عامل فرهنگی هستش که فرهنگ کار کردن به چه صورت باشه که مردم از استفاده نکن. در اروپا یه مقدار فرهنگ کار کردن، وجدان کاری نسبتا خوب هستش، بالا هستش و دریر سوء استفاده کمتر هست. علاوه بر این یه مقدار زیادی بستگی داره که شما چه کارهایی رو شما رجعت میدید، چون در اروپا کار رقابتی هستش و فشار کار زیاد هستش، اگر کارفرما از کارمندش ناراضی بشه خب اون خطر داره که کارمند کارشو از دست بده. در نتیجه فشار بازار کار و بالا بودن و فرهنگ کار خودش خیلی کمک میکنه که هزینه اعمال نظارت بر سیستم رو بیارن پایین. اما در کشورهایی که فرهنگ کاری خوب نباشه، گرایش به در رفتن از زیر کار بالا باشه، بازار کار خیلی رقابتی نباشه، احتمال هستش که هزینه نظارت بر روی کار بالا باشه.
گفتگوی بود با هادی زمانی، اقتصاددان در لندن، درباره موضوع کم شدن ساعت کار کارمندان و جبران اون در منزل.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب، ساعت 30 دقیقه بامداد سوم دیماس. قبل از اینکه به نیمه دوم مجله خبری امشب بریم، دوباره نگاهی میندازیم به خبرها با اجرای حسین قویمی.
با درودی دیگر بار به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، عبدالرؤوف جانشین عبدالملک ریگی رهبر پیشین گروه جندالله دستگیر شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به طور خلاصه گزارش داده که نیروهای امنیتی پاکستان در عملیاتی موفقیت‌آمیز عبدالرؤوف ریگی را دستگیر کردند. ایرنا در حالی از عبدالرؤوف ریگی به عنوان جانشین عبدالملک یاد کرده که در سایت‌های نزدیک به جندالله از وی به عنوان سخنگوی این گروه یاد شده است. عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله 30 خرداد ماه گذشته در زندان اوین به دار آویخته شد. وی در دادگاه انقلاب تهران به جرم محاربه و فساد فل ارض به اعدام محکوم شده بود. در خبر دیگر، مقام‌های نیروی دریایی ایران و سریلانکا برای مبارزه با راهزنی دریایی به گفتگو نشستند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علاوه بر ایران، نمایندگان 22 کشور دیگر نیز در نشست سریلانکا حضور یافتند. دریادار غلامرضا خادم بیغم، جانشین فرمانده نیروی دریایی که از سوی ایران در این نشست شرکت داشت، پیشنهاد کرده که مشکل دزدی دریایی در سازمان ملل ریشه یابی شود. بر پایه این گزارش، مقام‌های دریایی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و روسیه نیز در این نشست حضور داشتند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در دیدار با جلال طالبانی، همتای عراقی خود، تشکیل دولت وحدت ملی عراق را تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شامگاه پنجشنبه در پایان اجلاس اکو در استانبول، آقای احمدی نژاد اعلام کرد که از درخواست عراق برای پیوستن به سازمان اکو حمایت می‌کند. جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، نیز در این دیدار گفت جمهوری اسلامی پیوسته و بی‌حاشیه ملت عراق را یاری داده است. 11th اجلاس سران عضو اکو که از چهارشنبه در استانبول ترکیه آغاز شده بود، شامگاه پنجشنبه به کار خود پایان داد. در خبری دیگر، فرهناز ترکستانی، معاون وزارت بهداشت که توسط محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان جوانان انتخاب شده بود، در بیمارستان بستری شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، خانم ترکستانی که اکنون تحت درمان قرار دارد، اگر از بستر بیماری به سلامت برخیزد، مسئولیت سازمان جوانان را بر عهده می گیرد. طی چند روز گذشته، مسئله انتخاب فرهناز ترکستانی به عنوان رئیس سازمان جوانان خبرساز شده است. علی‌رغم پافشاری مقام‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد، مبنی بر پذیرفته شدن این سمت، خانم ترکستانی چند بار اعلام کرده که برای قبول این مسئولیت آمادگی ندارد. و در خبری دیگر، انجمن اقتصاددانان خاورمیانه در آمریکا بازداشت فریبرز رئیسدان اقتصاددان و نویسنده را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط او شدند. فریبرز رئیسدانان نیمه شب شنبه 28 آذر ماه در منزلش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. هنوز اتهام فریبرز رئیسدانان از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اعلام نشده است. انجمن اقتصاددانان خاورمیانه در آمریکا که متشکل از استادان اقتصاد علاقمند به مسائل خاورمیانه است، در بیانیه خود نوشته بازداشت دکتر رئیسدانان به دلیل بیان دیدگاه‌هایش مغایر حقوق بشر است. آقای جمالی،
با تشکر از حسین قویمی برای ارائه خبرها با شما همراه میشیم در نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا با تکرار برنامه نگاه تازه، کاری از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم.
و من هم محمد رضا کاظمی. سلام عرض شد.
سلام علیکم.
شاکریم.
خیلی ممنون.
در صورت با شما نبودم.
عجب بودم.
اول یک مژده بدیم به
این مژده رو بده که همه
اینترنت بازها و فیسبوک بازها. ما بالاخره یک صفحه‌ای برای برنامه نگاه تازه توی شبکه
اجتماعی
فیسبوک درست کردیم. توی سایت فیسبوک میتونید برید سر بزنید، عضو بشید.
چجوری وقت آدرس این رو باید پیدا بکنه؟ این شاید یه مقداری
آسونه دیگه. facebook.com/ یعنی خط مورب بعدم نگاه نقطه تازه.
نگاه یعنی نگاه هم اینطوری نوشته میشه NEGAHE نقطه TAZEH.
برید اونجا عضو بشید، به دوستان خود هم بگویید. دعواهای ما رو خلاصه میتونید اونجا لایو دنبال کنید در مورد برنامه نگاه تازه. هر پیشنهادی دارید در مورد برنامه‌های ما، موضوع جالبی اگه توی ذهنتون هست میتونید
همه رو اونجا بنویسید.
هر چی دل تنگتان میخواد خلاصه بنویسید.
خب فقط فوش ننویسید.
آره، مجبوریم دلیتش کنیم. خب بریم سراغ برنامه این هفتهمون.
آره، این هفته می‌خوایم رمزگشایی کنیم از چند تا مسئله و موضوع مهم. آره. با یه هنرمند دوست داشتنی که میدونم دوستان صداشو بشنوم.
می‌خوایم اول یادی بکنیم از طریق این هنرمند، از یک هنرمند درگذشته که حتما نامش جاویدان هست در تاریخ موسیقی پاپ ایران،
سلطان پاپ ایران،
ویگن. و چون خودش متاسفانه فوت کرده با دخترش مصاحبه میکنیم، صحبت میکنیم، ژاکلین.
ایشون هم ترانه سراس، هم آهنگ ساخته و از جمله چند تا از کارهای قشنگ پدرش رو خود ژاکلین شعراشو گفته.
و اون رمزگشایی که محمد گفت، رمزگشایی از یک ترانه است که مدت ها مغز من و محمد رو هم مشغول کرده بود. بشنوید.
نوازش میکنه طبیعت وجود تو، اینقدر ستایش میکنه وقتی که یواشکی خواب به سراغ تو میاد، برای داشتن چشمای تو خواهش میکنه. این همه عاشق داری چطور حسودی نکنم.
خب این ترانه روی اینترنت و توی موبایل ها از طریق بلوتوث دست به دست میچرخید و همه میپرسن این خواننده کیه. یک آقایی نسبتاً
مسن،
خیلی نه ولی یه ذره از میان سال بالاتر نشسته و با یک حرکات خیلی جالبی با دو تا جوون دیگه،
یه بادی لنگویج عجیب غریبی هم داره در حین خوندنش.
دقیقاً، خیلی جالبه. نشستن یه محفل خصوصی هست و میزنن و میخونن و همیشه همه میپرسن که این کیه. ما خیلی سعی کردیم بالاخره
ژاکلین به ما میگه
که این خواننده کی هست.
بشه پیرم و همه تو، همه عاشق داری چطور حسودی نکنم، این همه عاشق داری چطور حسودی.
نامه نوشتم از شهر آهن برای خاکم، برای وطن. نوشتم از غم، از رنج ماتم. نوشتم این غم نداره مرهم، درد جدایی گهواره من نشسته در دل بیچاره من. هر روز تو غربت سرود پاکت منو رسونده به آب و خاکت، مثل یه قایق رو موج یادم. برس بدادم.
به به، چه شعر قشنگی بودش.
خیلی ممنون.
سلام میکنم خدمت همه هموطنان گلم در هر سو که شنونده های بسیار بسیار خوب رادیو فردا هستند، برای به خصوص جوان ها در برنامه نگاه تازه. سلام میکنم به محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی. خیلی متشکرم از دعوتی که امروز داشتم به رادیو فردا.
خواهش میکنم. ما هم خیلی خوشحالیم که شما کنار ما هستید امروز و جا داره که اول تبریک بگیم بهتون کریسمس رو که در راهه.
سال نو شما مبارک. البته یک یکم مونده ولی خب پیشا پیش.
امیدوارم سال میلادی خوبی رم پیش رو داشته باشید. به هر حال این کریسمس رو اول
می‌کنم همه هموطنا، مسیحی ها، ارامنه نازنین، آشوری ها، اجازه میخوام به هر منی به زبان مادری تبریک بگم. شنو ها بروم زنون یه نور دارین بلور حیری هیستوم شاد لب دارین اون اناک این قسمت شما نفهمیدید. رزی کردم که سال بسیار خوبی داشته باشن اما همه هموطن ها داشته باشن.
خب برای شنوندهایی که نمیدونن یه محمد اشاره بکنیم که ویگن و خانم ژاکلین از هموطنان ارمنی ما هستن که طبیعتاً علاوه بر اینکه شانس دارن یه جشن نوروز و همراه ما جشن میگیرن، یه جشن سال نو دیگه هم دارن و اون سال نو میلادی است که همین روزاست، چند روز دیگه شروع میشه. خب خانم ژاکلین شما چیکار میکنید توی این مراسم و این جشن؟
برا کریسمس همیشه ما درخت میگذاریم. یه چند سالی به خاطر نبودن پدرم درخت نگذاشتم و بعد وقتی کارو رفت درخت نگذاشتم. امسال بعد این همه سال باز دوباره درخت گذاشتم. میشینیم دور هم جمع میشیم دعا میکنیم، برای که من عیسی رو خیلی دوست دارم، نه به خاطر که مسیحی هستم، عیسی رو دوست دارم به خاطر باورهاش. اما یادتون باشه من مسیحی که عیسی رو اینچنین دوست دارم از حضرت علی مینویسم، از امام رضا مینویسم برای مسلمانان.
این ترانه هایی که شما گفتید اتفاقا برای امام اول شیعیان گفتید و همچنین برای امام هشتم گفتید که یکیش رو شهرام سلطی خونده، یکیش رو شهره خونده. چطوریه که یک نفر که به هر حال در یک فرهنگ مذهبی دیگه رشد کرده میاد و در مورد اینها می نویسه و احساس مسلمون ها رو بیان میکنه؟
بلا برای حضرت علی نوشتم به خاطر اینکه خوابش رو دیدم. خواب دیدم که یک نفر اومده در خونه رو زد، من باز کردم، مثل دراویش بود، یک کشکول هم دستش بود. گفت من دنبال خانم ژاکلین میگردم. گفتم من خودمم. گفت اینو حضرت علی داده که این هدیه رو بدم نشون. و من باز کردم شمایل حضرت علی رو دیدم که برای من فرستاده. بعد حضرت علی رو نوشتم.
دل واپسی ندارم تا که علی یارزه دستای پاک ایده ما.
ولی برای امام رضا آن زمان که در ایران بودم رفتم زیارت امام رضا در مشهد. در حیات هتل مشهد برنامه داشتیم. من مشروب نمیخورم. از بیشتری از هنرمندانی که با ما بودند که مشروب میخورند خواستم که با من بیان بریم به صحن مشهد. گفتن که نه ما نمیتونیم بیان، مشروب خوردیم. و من سوار تاکسی شدم و تنها رفتم. وقتی رفتم اونجا ذریح رو گرفتم دستم، از امام رضا خواستم که به من یاری بده که بتونم به آرزوهام برسم. یکی از آرزوهام این بود که خودم آهنگساز و شاعر خودم باشم، همه چیز سر خود باشم. و در نهایت اگر شدم و اگر امام رضا منو به آرزوی من آرزویی که دارم رسوند، امام رضا رو برای اون می‌نویسم. و بعد امام رضا رو نوشتم و بعد برای قوم یهود شب شبات رو نوشتم و برای خودم من مسیحی من مسیحی رو نوشتم.
یادش بخیر، یادش بخیر اون زمانا که خونم تو وطن بود، زیارت امام رضا همیشه کار من بود.
13 سالم بود. بعد این مسئله ترانه گوگوش رو ساختم و حقیقتا این مسئله رو گذاشتم اصلا، یعنی این کردیت رو به قول امریکایی دادم به امام رضا. برای که من تازه از زیارتم آمده بودم، چادرم رو هم به سر کردم و وقتی که آمدم جلوی در که کفشامو بپوشم، دیدم کفشامو یه نفر بردی بی چکوچونه و این چیزی که نوشتم در امام رضا حقیقته.
خانم ژاکلین گفتین که کفشاتون رو بی چک و چونه برده بودن، من متوجه نشدم، یعنی کفشاتون رو یکی بلند کرده بود؟
بله برداشته بود رفته بود دیگه، کفشامو قشنگ بوده از من به چشمش، من نمیدونم. اون فکر کردم چه دیوونه.
شما ناامید نشدین؟
به خاطر اینکه اونجا یه نفر بود، گفتم کفشا رو بردن. گفت بردن که بردن، یه کفش دیگه بردار بپوش برو، امام رضا تو رو طلب میکنه. کفشاتو با همین خاطر بردم، میخواد دوباره برگردی.
پس شعر پرنده اولین کار شما باید باشه؟
شعرش از سعید دبیریه. من کارم رو با آهنگسازی آغاز کردم. آهنگ پرنده اثر منه، شعرش اثر من نیست. من پیش از انقلاب آمدم به امریکا، آمدم برای دیدن پدرم، ماندم که کارت سبز بگیرم دیگه ماندم. و شعراشون وقتی خوندم دیدم که چنگی به دل نمیزنه، من از اینا بهتر مهرام اول مهر مینوشتیم دیگه. اما مسئله مهم اینه که خودم نشستم و با تو رو نوشتم برای ایبی. با تو این تن شکسته داره کم کم جون میگیره، آخرین ذرات موندن توی رکم
نمیمیره.
با تو این تن شکسته داره کم کم جون میگیره،
آخرین ذرات موندن توی رکم نمیمیره.
بعد گمان کردم من اشتیار به ترانه سرا ندارم. ولی خب زمانی که شما آغاز میکنی اصلا اعتماد به نفس نداری، میترسی. مثل زمانی که من وقتی پرونده رو برای گوگوش ساختم و کامران راد آن زمان منیجر خانم گوگوش بود آمد استودیو و به من گفت ببینم این کار از واروژان خریدی. من فکر کردم مسخرم میکنه، چون واروژان اون موقع 100,000 تومان بود و 100,000 تومان اون زمان خیلی پول بود. گفتم که نه خودم ساختم. گفت بدم گوگوش بخونه. گفتم همین یه دونه دارم. گفت نمیخونه. منم نوا رو به خاطر که خیلی آدم مغروری هستم دادم دستش، گفتم ببر ببینم میخونه یا نه. که گوگوش واقعا در دنیای آهنگسازی خیلی برای من نقش آفرینی کرد. هزاران شبی که من باید میگذاشتم، هزاران هزار سال، یک شب این در رو روی من باز کرد که در آهنگسازی بود و بعد دنیای شعر به من رجوع کرد. نقاشی کمی از من دور شد، آواز خواندن هم از من دور شد.
چطور شد اصلا روی این ترانه کار کردین؟
من خیلی از نظر دوست داشتن مادرم فوفونم، اما من مادرم یک جور دیگه دوست دارم. مادرم تمام جوانیشو گذاشت به پای ما، چون پدرم رفت و ما موندیم و مادرم. و مادرم من هرگز نه ازدواج کرد نه زندگی کرد. زندگی شد همین سه تا دخترش، ژاپنین، آیرین و کاترین. در نهایت مادرم وقتی رفت سفر آلمان برای دیدار خواهرش، من نوشتم اون پرنده تو بودی که یه روزی پر کشید. مادرم رفت و چشم من رفتن رو دید. خیلی غصه خوردم و وقتی زنگ زدم به سعید دبیری این ترانه سرای بنام، خواهش کردم، گفتم من یک کار ساختم، اولین آهنگمه سعید جان، میای روی این ملودی مشهر بگذاری؟ آمد. گفتم باید اسمش پرنده باشه. گفت چرا پرنده باشه، میتونه یه چیز دیگه باشه؟ گفتم نه نمیتونه، بلکه مادرم پرنده شد، راه پیش خاله تا دو هفته دیگه میاد. گفت دیگه این گریه نداره. گفتم خب چیکار کنم، من اینجوری هم.
اون پرنده تو بودی، پیرهن ابرو درید، رفت و گم شد تو غرور، رفت و از همه دورید.
شما به هر حال بیس خانوادگیتون جوری بوده که میتونسته کمک کنه. چقدر این بیس خانوادگی تأثیر داشته تو این که شما مثلا بیاین به سمت موسیقی، بیاین به سمت ترانه، بیاین به سمت حتی آواز خوندن، در صورتی که شما مثلا امکان اینم شاید داشتید که برید هنرپیشه بشید مثل مثلا خواهرتون آیلین؟
پدر من در فیلم ها هم خیلی دوستش بازی کنه. زمانی که ما عروس دریا رو فیلم برداری میکردن رفته بودیم با پدرم قایق میروند و میخوند دامن پر ز ماهیه، دور گردون جون دریا، واسه مرد ماهیگیر قیمت جون نونه دریا. من داشتم شعرشو گوش میکردم و آهنگشو. آیلین داشت بازیگری رو نگاه میکرد و به من گفت من یه روز بازیگر سینما میشم. به طب این مسائل ژنتیکیه.
خانم ژاکلین، تجربه‌ای که ما داشتیم برسه توی این چند سال، چون بیشتر عمرمون رو بعد از انقلاب سپری کردیم، اینطوری بوده که زیاد اقلیت‌های مذهبی با مردم دیگه قاطی نمیشن. قدیما چطور بود؟ همینطوری بود یا نه؟
اون زمان این نبود. این مرد در ایران کشیده نشده بود که من مسیحی، تو مسلمان، قسم و انجیل و قرآن، من و تو راهی نداریم، اسم رسمون پایان. این رژیم جدید آمد این حکایت رو درست کرد. در ضمن یه چیزی رو باید بگم، هیچ کس ایران و اندازه اقلیت ها دوست نداره. موسیقی ایران که فرهنگی مسئله فرهنگیه، اگر ارامنه از موسیقی ایران برن خوب موسیقی بسته بشه، تعارف نداریم. از واروژان تا زاون تا سورن تا شوبر دواکیان، دونه دونه شما فقط برید جلو، مارتیک، هلن، ویگن که دیگه سرور هممونه، زویا زاکاریان، همه اینا رو بگذارید کنار، یه سری بقیه رو بیارید تو. چیکار کردن؟ کی گیتار رو آورد به ایران؟ یک ارمنی. کی موزیک پاپ آغاز کرد؟ یک ارمنی. امروز همین در همین رژیم وقتی که جناب آقای نونو دلغکو میخونه،
اصفهانی
موزیک پاپ با موسیقی ایرانی بازسازی میکنه و میخونه با اون ریتم، این ریتم از کجا داره؟ از ویگن. معلومه که چرا نخواستم از این رژیم صحبت کنم. خیلی سال آمدم. میدونید قصه ما ایرانی ها چجوری ها شروع میشه؟ هرچی میخواییم به هم بگیم بدون تعارف نمیشه. اومدم مثل قدیم دلو به دریا بزنم، از تعارفات دل بکنم، حرفا رو پوست کنده بگم و باز من یک دنده بگم که چرا؟ راستی چرا؟ وقتی که چرکین دلا از رفقا و از دشمنا میگیم سلام، راستی سلام، حال شما چطوره؟ احوا احوال شما چطوره؟ حال امسال شما چطوره؟ یادمه که اون قدیم ندیما حرف رهایی رو میزد، شعار مردم ما، با خون خود نوشتیم یا مرگ یا مصدق، چه تعارف ها میکردن اون پیروان ساده. چند سال بعد گفتن که شاپرستن، توی خیابونهای شهر تاق نصرت میبستن، تو میدونا مجسمه ها رو بنا میکردن، چه تعارف ها میکردن و سر و صدا میکردن. چند سال پیش تو بازی دود و آتیش خبر دادن باید برن گرگا توی لباس میش، اومدن تازه باردا شعارشون نام خدا، تعارفای خوش اومدین نقش گل قالیچه‌ها.
خب این شهرتون هم یه جورایی نشون میده که منتقد نظام پهلوی هم هستین شما، یعنی بودین.
در اون دوره هم از همون بچگی خیلی میفهمیدم، همیشه سر این فهم در منزل با پدرم دعوا بود. پدرم دیر می آمد، می گفتم اشتباه کردی، نباید دیر می کردی، ماما راست میگه. دعوا می شد. با کی؟ با من. همون موقع هم که من در مملکت زندگی می کردم، من متاسف بودم که خیلی ها مثل من که مدرسه می رفتم انستیتیو مریم، زبان فرانسه، انگلیسی، ارمنی و فارسی می خوندم در داوودیه، خیلی بچه ها مثل من زیر حلب می خوابن. اگر اون موقع، اون زمانه، جوانی من، آن رژیم 120% خودشو میگذاشت، هرگز این رژیم پیدا نمیشد. باید به داد همدیگه رسید. اینه که الان در ایران نیست. من امروز زبان مادریم ارمنیست، اما زبان شعرم فارسیست. ارمنی زبانم با مادرم فقط ارمنی حرف میزنم و خواهرام و دوستانم، چند تا دوست ارمنی دارم و موزیسینای ارمنی، و با همسرم انگلیسی حرف میزنم چون امریکاییه. اجباراً در این مملکت یک امریکایی میاد به خاطر داشتن خانم شاعر، آهنگساز، آوازخون، ترانه‌سرای، موزیسینش چنان عاشق ایران میشه که اگر شما کتابخونه همسر منو ببینید تعجب میکنید چقدر او ایران رو بهتر از من میشناسه.
یکم از آقای ویگن برامون بگین، رابطتون با ایشون چطور بود؟ کمک هم میگرفتین ازشون توی کار؟
من والا در تمام دوره زندگیم من از پدرم اصلا کمک نگرفتم. پدرم نبود که کمک بگیرم. پدرم مشغول بود که زن بگیره، طلاق بده، زن بگیره. گرفتار شده بود سر همسر گرفتن و جدایی. و هیچ کدوم از همسراش هم به درد نمیخوردن به جز اولی مادرم. بلکه مادرم ویگن رو ویگن کرد. یعنی ویگن یک سرباز بود، نقشه کش بود. تمام روکش های مبلو مادر من کند و برای پدرم که پدرش خان بود در همدان، برای خب پول ها خرج شد چون 8 تا بچه بودن که باید مادرشون پارکوکی این بچه ها رو یتیم بزرگ میکرد، پول ها خرج شد تمام شد و در نهایت به فقر رسیده شد و کارو از فقر نوشت، از شکست سکوت نوشت، از هدیان یک مسلول نوشت. و پدرم گیتار رو برداشت و کوک روسی کرد به خاطر اینی که شوهر خواهرش روس بود و گیتار روسی میزد و از او گیتار رو یاد گرفت و شروع کرد آواز خوندن و گیتار نواخت. به عنوان اولین نفر در ایران در چه زمانی؟ در زمانی که شما فیلم های ایران اون زمان رو ببینید، کوچلوار ها رو ببینید، شکل ها رو ببینید، ویگن اومد تاکسیدو پوشید با اون پاپیون، با اون زیبایی، یعنی یکی از زیباترین مردهای ایرانی هم ویگنه. تا روز آخر هم زیبا بود، خوشکل، مقاوم، ورزشکار، حقیقتگو، حقیقتجو و نترس. اما در نهایت ویگن به من کمک نکرد چون نبود که بکنه. خودش گفت یک زمانی که تو شاعر شدی من می بودم، خیلی دوست داشتم ببینم چگونه شاعر شدی. و به جای رسید که پدر من، نه به عنوان پدر من، نه، چون یک همچین دلی در سینه اون نبود که چون پدر من آهنگ منو اجرا کنه، آمد زن ایرانی رو اجرا کرد و به من گفت خدا مادرتو حفظ کنه برات. هنوز که زندم نرفتم که بگم پدرتو بیامرزه، چقدر زحمت کشیدی، یه چرانه میرخصی دیگه برای من در قلب بستم. زن ایرانی تکه باشته با بالم که، زن ایرانی تکه بالای دنیا نمکه. در نهایت رسید تا قلبش رو میخواست عمل کنه. به جراحی دوم که رسید که سینش چرک کرد، من براش با آلبوم بازگشت دوباره رو تهیه کردم و بهش گفتم که دوباره بر میگرده، چون بازگشت دوباره او مثل معجزه میمونه. اینو نوشتم رفتم بهش گفتم بابا تو میای بیرون این آلبومو میخونی؟ گفت نه دیگه، مثل که تمام قضیه. گفتم نه، شما فعلا هست. به خاطر که وقتی رفتم توی حیات بیمارستان یه صلیب پیدا کردم، به گمان کردم که این یه ساینه،
یه نشونه،
خدا خواست به من بگه بابات میمونه. و بردم این صلیب گذاشتم پیش خودش، گفتم بابا اینو پیدا کردم، تو برمیگردی. ولی وقتی که پدرم بیماری سرطان پروستات گرفت، دیگه نه تنها صلیب پیدا نکردم، روبروی عیسی مسیح در هر کلیسای نشستم، شمع روشن کردم، شمع خاموش شد، گل گذاشتم، گل افتاد. پدرم دوست نداشت هیچ کدوم از ما بریم در دنیای هنر. میگفت دنیای هنر دنیای پاکی نیست. و قسم خوردم به مادرم، گفتم اگر بذاره که برم در دنیای هنر همیشه پاک میمونم. و هنوزم روی قسمم هستم. و بعد عمو کارو هم کمکم نکرد در شعر، چون کارو نبود با ما. و بعد من کارو رو در امریکا پیدا کردم و شد رفیقم. هرگز بهش نگفتم عمو، بداش میکردم کارو. به پدرم هم که میگفتم سلطان.
خانم ژاکلین، پرنده رو که میگین آهنگش رو ساختید، چرا ندادین ویگن بخونه؟
ویگن خیلی سال پیش از انقلاب به خاطر ازدواج دومش آمد امریکا. ولی اگر ویگن در ایران هم بود، پرنده رو باید گوگوش میخوند، برای که برای صدای گوگوش بود. منو گنجشکای خونه کار من نیست، فوق العاده است که باید میخوند گوگوش. نه اینکه چون با صدای گوگوش آشنا هستید و با صدای او شنیدید، نه، خیلی از کارهای گوگوش رو ایبی هم میخونه، مثل کبیر اشتباه میکنه. چرا؟ چون وقتی گوگوش کبیر رو میخونه قیامت میکنه، ایبی فقط میخونه.
اشاره خیلی خوبی کردین. یک کاری روی یوتیوب میگشت به اسم حسودی، بعدن ویدیوی اومد بیرون از شهرام سلطی که همون کارو میخوند. اون کار البته چیزی که روی یوتیوب بود به صورت یه محفل بود و یه آقایی میخوند این ترانه رو، بعدن ما آشنا شدیم.
یوتیوب تنها کاری رو که اینجوری انجام شده اون حسوده. 25 نفر برداشتن اینو خوندن. اجازه هم که بی اجازه به قول شهریار قمبری. من این شعر رو دادم به علی جان. علی جان اومد، بچه گلیه، یعنی هرچی از گل بودنش بگم کم گفتم. اومد به من گفت ژاکلین جان، گفتم بله. گفت من میخوام آوازخون بشم. گفتم باشه. گفت خرجش زیاده؟ گفتم آره. گفت پول ندارم. گفتم ببین نداره، حالا یه روزی پولدار میشی میخونی دیگه. گفت آخه اگه پولدار بشم بعد از شما بخونم. گفتم نمیخواد پولدار بشی، بیا. شعر رو دادم به علی، همین حسودو. و گفتم آهنگ نداره. گفت خودم گیتار میزنم، خودم بسازم، اشکال داره؟ گفتم نه، چه اشکال داره بسی. و علی رفت و آهنگش رو ساخت. و یک روز تو خونه از من دلش خواست بالاخره اینو، بعد این همه سال این کار 25 ساله منه، بخونه. و خوند و گذاشت روی یوتیوب. بعد اومد امریکا و شهرام سلطی اومد پیش من، گفت علی اینجاست و میخواد که من اینو اجرا کنم، اشکالی داره از دید تو؟ گفتم نه. و رفت اجرا کرد.
وقتی باد آروم آروم او تو نوازش میکنه، طبیعت وجود تو انقدر.
آهنگ حسود بود که البته اصل این آهنگ رو که روی یوتیوب هم منتشر شده شخصی خونده به اسم علی شهسواری که آهنگ از اونه و ترانه از ژاکلین که البته در اینجا با صدای شهرام سلطی شنیدیم.
خیلی خوب، ممنون. ژاکلین بود، دختر ویگن. فامیلشون راستی چیه؟ ما
دردریان.
چه فامیل عجیبی. دوباره بگیم فیسبوک داریم ما، حتما سر بزنید facebook.com/ یا خط مورب
نگاه دات تازه. بخونیم از تلفونا. ساسان از سوئد گفته که چرا موسیقی ما پخش نکردیم به مناسبت عاشورا و تاسوعا.
اینها ایمیل هاست که من میخونم. زهره خانم گفته که چرا هفته گذشته اینقدر وارفته و بیحال برام ساختین؟ این هفته سعی کنم یه ذره جواب
بدم. آره. ساناز از سیستان و بلوچستان هم آهنگ از شهره خواسته که اینو بعد از بخش موسیقی بخواد.
ایمان از شیراز گفته که مصاحبه با شیطان پرستان چطور شد؟ باید پیداشون کنیم. اگه شما میشناسی معرفی کن چند تا.
آره. ساسان از ایران گفته که مصاحبه با شاهین نجفی چی شد؟
عبدالقادر شعیب از افغانستان عاشورا رو بهمون تسلیت گفته، ممنون.
نورالدین از بندر لنگه به همراه عبدالله از بندر لنگه برنامه‌ای خواستن درباره نیروهای حیوانات خانگی.
حیوان خانگی انرژی مثبت؟
نمیدونم.
مثلا تو الان چون سگ داری تو خونه هر روز انرژی مثبت؟ من که چی انرژی نه آقا عبدالله، این حرفا رو شما باور نکنید، نه شوخیه. بهروز از گلستان که مصاحبه با بنیامینو میخواست گفته خیلی نامرده که به اون مصاحبه نداده.
اما از ایمیل های دیگه، چون تلفن تموم شد، مژده شب یلدا رو به ما تبریک گفته.
علی از انگلستان پرسیده که هالیدی تعطیلات کجا میریم؟ کجا میریم؟
فکر کنم تو استودیو باشیم، جای خاصی. آره. راستین گفته سنگسار چه ربطی به اسلام داره؟
علمای اسلام میگن توی اسلام هست. امیر از تهران گفته که به همسرش نکیسا بگیم که خیلی دوستش داره.
زهرا شب یلدا رو بهمون تبریک گفته.
امین که نیکنیمش هست هلو، به به خدایش اگه برنامه شما نباشه من رادیو فردا گوش نمیدم. ببین شنوندهای با معرفتی ما داریم،
وفادار اینا. فاطمه طبق معمول بعد و بیرا بهمون گفته، گفته پر روها.
زهرا خانم گفته تولدش پنجشنبه این هفته است نه هفته قبل. دوباره به
تبریک میگیم
زهرا خانم. میدونی که ما آیکیمون خیلی قوی هست، لطفا شما سادهش کنید دفعه تاریخ بده.
شعبان از تبریز گفته مجریا رو عوض کنین چون ایمیلای منو نمیخونن.
جواد آقا گفته که اسم اون آهنگی که شاهکار خونده بود چی بود؟ کدوم آهنگش بود؟
همون که میگفت خدا دوست دارد لبی که بخندد.
خب اسمش چی بود؟
اسمش بود که کنارم بخواب.
عجب اسمی بود.
اسمش خیلی سکسی.
خب
رویا از آمل گفته آقای کاظمی میتونین اسم فیلمی رو که بازی کردین بگین؟
رویا خانم من فیلم بازی نکردم، یه فیلم درست کردم. فیلم مستند، اسمش از زنان در کفن.
مشتبه جعفری هم چند تا از آهنگاشو برای ما فرستاده.
خیلی ممنون. با ما تماس بگیرید. اجازه است بگم؟
بله.
jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست
و 2420221111414 شماره تلفن پیامگیر ماست. خب ما مرز برنامه هفته رو نظر چیه با یک آهنگی
آره
تموم کنیم؟
حتما. اگه با من فکر میکنم که برای که بیشتر یادی کرده باشیم از ویگن، خواننده محبوب خیلی از ایرانی ها، یک ترانه از ویگن پخش کنیم.
موافقم.
پس میشویم ترانه
چرا نمیرقصی با صدا و آهنگ ویگن، ترانه محمد علی شیرازی.
چرا برقصی تو فریبا ببری از دل مطلب و توانم، چو خرامی زد تمنا بکنی فرق هم از در دل و جانم، زنگاهم چو گریزی تو پریزاده مگر خواب و خیالی، چه شمت گرم به خرامی تو که شیرین تر از امید و سالی، حد و بالای